فصل سوم.
با سرعت کلیسا رو دور زدم. آنجا سر ماشین را برگرداندم و به طرف میدان رونتگن به راه افتادم. رأس ساعت 6 آنجا بودم. وقتی از خیابان چاندلر داخل میدان رونتگن پیچیدم، دیدم که اولا جلوی مغازه گوشت فروشی ایستاده است. تمام مدت در حالی که ماشین‌های دیگر محاصرم کرده بودند و خیلی آهسته می توانستم میدان رونتگن را دور بزنم، او را می دیدم تا اینکه سرانجام توانستم بپیچم و ماشین را پارک کنم. او بارانی قرمز رنگش را بر تن داشت و کلاه سیاه رنگی بر سر گذاشته بود. به یاد آوردم که یک مرتبه گفته بودم چقدر خوشم می آید او را با بارانی قرمزش ببینم. ماشین را جای پارک کردم. وقتی به طرف او دویدم، اولین چیزی که گفت این بود: اینجا اجازه نداری پارک کنی. ممکن است بیسمارک جریمه شوی. از صورتش خواندم که با ولف صحبت کرده بود. سایه سیاهی بر روی صورت گلگونش افتاده بود. بالای سرش در ویترین مغازه گوش فروشی میان دو تکه چربی سفید بین گلدان و طبقه های مرمری کنسرف های گوشت به شکل مخروط قرار داشتند که روی برچسب آنها با خط قرمز پررنگ چاپ شده بود: کنسرو گوشت گاو. گفتم: بگذار ماشین همینجا باشد، وقت زیادی نداریم. گفت: حرف بیهوده نزن، کلید را بده به من. آن طرف یک جای پارک خالی شده است. کلید را به او دادم. او را می دیدم که سوار ماشین شد و با تردستی از منطقه ممنوعه به طرف دیگر خیابان که یک اتومبیل از آنجا رفته بود می راند. سپس به طرف صندوق پستی که نبش خیابان بود رفتم و نامه ای را که برای پدرش نوشته بودم داخل آن انداختم. آهی کشیدم و به زندگی زناشویی بی پایانی که چیزی نمانده بود با هم داشته باشیم فکر کردم. به سرزنش هایی که در مدت 30-40 سال بر من می بارید و باید تحمل می کردم. درست مثل سنگ هایی که داخل یک چاه پرتاب می شوند. به این اندیشیدم که او چقدر متعجب می شد اگر انعکاس صدای این سنگ ها کاهش پیدا می کردند. صدای کوتاه و خفه، تا اینکه دیگر صدایی به گوش نرسد و سنگ ها از چاه سر بر می کشیدند و اندیشه چاهی که سنگ از آن سر بزند، مرا در حالی که با اولا از خیابان پیچیده و به طرف کافه یوس می رفتیم تعقیب می کرد. گفتم: آیا با ولف صحبت کرده ای؟ و او جواب داد: بله. و من وقتی جلوی کافه یوس ایستادیم، دستش را گرفتم و گفتم: لازم است با هم حرف بزنیم؟ گفت: او بله، ما باید با هم صحبت کنیم. مرا به داخل کافه یوس هل داد و هنگامی که من پرده نمدی را پس زدم، می دانستم که چرا برای او اینقدر مهم بود که با من در این کافه بنشیند. من با او و ولف بارها در این کافه بودیم. حتی آن موقع که هنوز با ولف به کلاس های شبانه می رفتیم و بعدها پس از آنکه در امتحانات قبول شدیم و دیگر به مدرسه مهندسی نمی رفتیم، کافه یوس وعدگاه ما بود. فنجان های قهوه بیشماری را اینجا با هم نوشیده بودیم. بستنی های بیشماری را با هم خورده بودیم. وقتی که اولا کنار من ایستاده بود و او را لبخند زنان می دیدم که به دنبال میز خالی می گشت، فهمیدم که او خیال می کرد مرا در دام خود گرفتار کرده است. اینجا دیوارها، میزها، صندلی‌ها، بوها و صورت‌های دختران خدمتکار همه طرفدار او بودند. جایی که همه چیز بر وفق مرادش بود. او روی این خاک حاضر به مبارزه با من بود. اما او نمی‌دانست که این سال‌ها بایستی 3 یا 4 سال باشند. از خاطرم پاک شدند. اگرچه من همین دیروز با او اینجا نشسته بودم. من این سال‌ها را همانطور که انسان یک یادگاری را که هنگام گرفتن به نظرش خیلی با ارزش و مهم می رسیده است دور می اندازد، دور انداخته بودم. مثل یک قطع سنگ که انسانی از قله مرتفع مونت بلان به عنوان یادگاری بر می دارد و از آن نگاهداری می کند، ولی ناگهان به این نتیجه می رسد که حرکتش بی ثمر بوده است. این قطع سنگ خاکستری را که به بزرگی یک قوطی کبریت است و شبیه میلیاردها تن سنگ دیگر بر روی این کره خاکی است، ناگهان از قطار میان ریل‌های آهن پرتاب می‌کند، جایی که این سنگ نیز با سنگ ریزه‌های دیگر مخلوط می‌شود. شب قبل تا دیر وقت آنجا بودیم. او بعد از مراسم دعای دست جمعی کلیسا دنبالم آمده بود و من در دستشویی پشت ساختمان دستهایم را که هنوز از کار کثیف بودند شسته بودم. من یک پیراشکی خورده و شراب نوشیده بودم. صورت حسابی که دخترک به من داده بود میبایستی جایی در ته جیب شلوارم زیر اسکناسا باشد. قبضی که باید روی آن 6 مارک و 58 فنیک نوشته شده باشد. و من دختری که قبض را به من داده بود را در قسمت عقب مغازه میدیدم که چگونه روزنامه های عصر را به پایه آویزان میکرد. اولا پرسید: بنشینیم؟ گفتم: باشد بنشینیم. خانم یوس پشت پیشخوان ایستاده بود و با یک انبار نقره‌ای شکلات‌های مغزدار را مرتب می‌کرد. امیدوار بودم که از جلوی پیشخوان بگذریم و او به ما خوش آمد بگوید. برایش خیلی مهم بود که این کار را بکند، چون او دلش برای جوانها می‌تپد و دوستشان دارد. اما او از پشت پیشخوان بیرون آمد، هر دو دستش را دراز کرد، ولی از آنجایی که سویچ ماشین و کلاه هم در دستهایم بودند مچ دستهایم را فشرد و گفت: خیلی خوشحالم از اینکه دوباره میبینمتان. و من حس کردم که از خجالت سرخ شدم و با دستپاچگی به چشمان زیبا و بیزی شکلش نگاه کردم. از چشمانش میتوانستم بخوانم که چقدر زنها از من خوششان میآید. رابطه دائمی با شکلات های مغزدار که او مراقبشان است، او را خیلی شبیه آنها کرده است. او مثل یک شکلات مغزدار به نظر می رسد. شیرین، تمیز، اشتها آور. انگشتان کشیدهش بر اثر تماس روزانه با انبار نقره‌ای همیشه کمی از هم فاصله دارند. کوتاه قد دست و مانند پرنده کوچک جست و خیز می کند و دوتار موی سفیدش که از شقیقه هایش به پشت شانه شده اند مرا به یاد خطهای بعضی از شکلات‌های بادامی می‌اندازند. در سرش، در این جمجمه باریک و تخم مرغی شکل، شرح کامل و دقیق محل‌های مصرف شکلات مغزدار شهر ما نقش بسته است. او دقیقاً می‌داند کدام خانم کدام شکلات را ترجیح می‌دهد. با کدام شکلات می‌توان باعث خوشحالی چه کسی شد. او مشاور و راهنمای تمام مردهای رسم و رسوم دان و معتمد تمام مغازه‌های بزرگ است که در روزهای تعطیل توجه خیلی خاص به خانم‌های مشتریان مهم خود دارند. او از مصرف گونه‌های مختلف شکلات‌های مغزدار خاص پی می‌برد که کدام زنا در حال انجام است یا اینکه صورت پذیرفته است. او همچنین با مهارت و زبردستی شکلات‌هایی را اختراع می‌کند که به بازار رونق خاصی می‌بخشد. او به اولا دست داد و لبخند زد. کلید ماشین را داخل جیبم گذاشتم و او دست اولا را رها کرد و دوباره با من دست داد. به چشمانش دقیق تر خیره شدم و سعی کردم برای خودم تجسم کنم اگر 7 سال پیش می آمدم و از او تقاضای نان می کردم چگونه با من صحبت می کرد. می دیدم که چشمانش تنگ تر می شوند، جدی و خشک مانند چشمان غاز. من این انگشتان کشیده و زیبا که از هم فاصله داشتن را می دیدم که مثل پنجه حیوانات جمع می شوند. این دست لطیف و خوش ترکیب را می دیدم که از خسیسی گرد و زرد رنگ شده بود و من با عجله دستم را از دستش درآوردم، طوری که ترسید و در حالی که سرش را تکان می داد به پشت پیشخوان برگشت. اکنون چهرش مثل شکلات مغزداری به نظر می رسید که داخل کثافت افتاده است و مغز وسط آن آهسته داخل جوی آب می ریزد. مغزی که دیگر شیرین نیست و به ترشی می زند. اولا مرا کشید و ما از جلوی میزهای اشغال شده از روی قالی باریک آجری رنگ به سمت ته سالن که او می بایستی 2 تا صندلی خالی دیده باشد رفتیم. فقط این 2 صندلی سر یک میز 3 نفره خالی بودند. مردی سر میز نشسته بود که یک سیگار برگ بر لب داشت و روزنامه می‌خواند. وقتی نفسش را بیرون می‌داد، دودی زیبا به رنگ خاکستری کم رنگ از میان خاکستر خارج می‌شد و ذرات ریز خاکستر روی کت و شلوار تیرش می‌نشست. گفتم: اینجا بنشینیم؟ اولا گفت: هیچ جای دیگری خالی نیست. گفتم: بهتر است که به یک کافه دیگر برویم. او نگاهی پر از نفرت و کینه به مرد انداخت و به اطرافش نگریست و وقتی در گوشه کافه یک مرد از جایش برخاست و به زن خود در پوشیدن پالتوی به رنگ آبی روشن کمک کرد، چشمان اولا را دیدم که فاتحانه برق می زنند. برای او این را وقتی دوباره از پشت سر او راه می رفتم احساس کردم. به شکلی غیر قابل توصیف مهم بود که گفتگوی ما به هر ترتیب آنجا صورت گیرد. کیف دستیش را روی صندلی که روی آن هنوز جعبه کفش زنی که پالتوی به رنگ آبی روشن بر تن داشت انداخت و زن پالتو آبی هم در حالی که سرش را تکان میداد، جعبه کفش را برداشت و دنبال شوهرش که بین میزها ایستاده بود و صورت حساب میگساریش را به دختر خدمتکار میپرداخت، راه افتاد. اولا ظرف‌های کثیف را جمع کرد و کنار گذاشت و روی صندلی که در گوشه قرار داشت نشست. من هم روی صندلی کنار او نشستم. سیگارم را از جیبم بیرون آوردم و جلویش گرفتم. او یک نخ برداشت. برایش روشن کردم و سیگار خودم را هم آتش زدم و به بشقاب‌های کثیفی که رویشان هنوز باقی مانده یک کرم کره‌ای چسبیده بود و هسته‌های گیلاس در آن قرار داشت و به ته‌مانده شیری رنگ یکی از فنجان‌های قهوه نگاهی انداختم. اولا گفت: باید این مطلب را وقتی در کارخانه از میان آن دیوار شیشه‌ای که کارخانه را از دفتر حسابرسی جدا می‌کرد مراقبت بودم می‌دانستم. اینکه تو به خاطر یک تکه نان صبحانهشان چگونه با آنها رفتار می کردی؟ یکی از آنها موجود کوتاه قد و زشت و بد ترکیبی بود. یکی از آن آرمیچر پیچ ها که مبتلا به بیماری نرمی استخوان بود. نحیف و مردنی و صورت پر از جوش و بیماری داشت. او نصف لقمه نان و مربایش را به تو داد و من می دیدم که تو چگونه آن را در دهانت می گذاشتی. پس تو نمی دانی که من او را حتی بوسیدم و به سینما رفتیم و در تاریکی شب دستایش را گرفتم و اینکه او در آن روزهایی که من امتحان کارآموزیم را می‌دادم جان سپرد و اینکه من تمام حقوق یک هفته خودم را خرج گل‌هایی کردم که سر خاکش بردم. امیدوارم که مرا به خاطر آن نصف نان و مربا بخشیده باشد. اولا ساکت مرا نگاه می‌کرد. ظروف کثیف را بیشتر به کنار زد و دوباره سر جایش گذاشت. چون چیزی نمانده بود که یک بشقاب روی میز بیفتد. گفتم: شماها حتی لازم ندانستید که یک دسته گل برای مراسم به خاک سپاری بفرستید. حتی یک کارت تسلیت هم برای والدینش نفرستادید. تصور میکنم که تو فقط با جوهر قرمز یک خط تمیز و مستقیم روی اسمش در لیست حقوق کشیدی. دختر خدمتکار آمد. بشقاب‌ها و فنجان‌ها را روی یک سینی گذاشت و گفت: قهوه اینطور نیست؟ گفتم: نه، لطفاً برای من قهوه نیاورید. اولا گفت: اما برای من لطفاً. و دختر خدمتکار به من گفت: و برای شما چه بیاورم؟ با خستگی گفتم: یه چیزی. اولا گفت: برای آقای فندریش لطفاً یک چای نعنا بیاورید. گفتم: بله، برایم یک چای نعنا بیاورید. دخترک گفت: خدای من، چای نعنا نداریم ولی چای معمولی داریم. گفتم: باشه، یک چای معمولی بیاورید. و دخترک رفت. به اولا نگاه کردم و حیرت کردم. مثل اغلب اوقات که از لبان کلفت و زیبایش که مانند خطهای باریک و نازکی که با خطکش می کشید نازک و کشیده می شدند تعجب می کردم. ساعتم را از دستم باز کردم و کنار خودم روی میز گذاشتم. ساعت 6:10 بود و من حتی 1 بعد از 6:45 هم پیش او نمی ماندم. حاضر بودم آن 20 مارک را بدهم ولی 2 بیشتر با تو صحبت کنم. من این 2 را با میل و رغبت به عنوان هدیه خداحافظی به تو می بخشیدم. مثل 2 گل خیلی با ارزش. اما تو خودت آن را از خیشتن گرفتی. برای من این 2 به اندازه 20 مارک ارزش داشتند. او گفت: خیلی مرد با وقار و با شخصیتی شده ای. گلهای شاخه 10 مارک هدیه می کنی. گفتم: بله، به نظر من ارزش زحمتش را داشت. چون ما تا به حال هرگز به هم چیزی هدیه نداده ایم. هرگز؟ اینطور نیست؟ او گفت: نه، ما هرگز به هم هدیه نداده ایم. من در ذهنم اینطور جا افتاده است که انسان باید شایسته ی هدیه باشد و به نظر من تو هرگز لیاقت آن را نداشتی.
همانطور که به نظرم خود من هم لیاقت آن را نداشتم.
گفتم نه، و تنها چیزی که من میخواستم به تو بدهم، گرچه تو شایستگیش را نداشتی، خودت قبول نکردی. به آرامی گفتم هر وقت با هم بیرون میرفتیم هرگز فراموش نمیکردیم رسیدی برای بازپسگیری مالیات کسب شده بگیریم به نوبت. یک بار برای شماها و بار دیگر برای من. و اگر قبضی برای بوسه ها وجود می داشت، تو آنها را در یک پوشه بایگانی می کردی.
گفت برای بوسه ها رسید وجود دارد و بالاخره یک روزی رسیده آن به دستت خواهد رسید.
دخترک برای اولا قهوه و برای من چای آورد و به نظرم مراسم گذاشتن چای و قهوه روی میز خیلی طولانی آمد. گذاشتن بشقاب ها، فنجان ها، قوری های شیر و شکردان ها، ظرف تخم مرغی شکلی که چای خشک در آن ریخته شده بود و یک بشقاب کوچک که روی آن یک چنگک کوچک نقره‌ای قرار داشت که یک برش خیلی نازک لیمو ترش را میان دندانهایش گرفته بود. اولا سکوت کرد و من می ترسیدم که او فریاد بزند. یک بار شنیده بودم که او چگونه وقتی پدرش از دادن اختیار تام در مسائل تجاری سرباز زده بود داد می زد. زمان به جلو نمی رفت. ساعت 6:13 دقیقه بود. اولا گفت
لعنتی، حداقل ساعتت را کنار بگذار.
من ساعتم را با لیست غذا پوشاندم. به نظرم می رسید که می بایستی تمام اینها را به کرات دیده، شنیده و بوییده باشم. مثل صفحه‌ای که همسایه های بالای خانم هر شب سر ساعت معینی می گذاشتند. مثل فیلمی که در جهنم به نمایش گذاشته می شود. همیشه فقط یک فیلم و بوی قهوه، عرق، عطر، لیکور و سیگار که در فضا پخش است. گفته های من و اولا به دفعات گفته شده بودند، اما صحت نداشتند و با واقعیات منطبق نبودند. به نظرم می آمد حرف های ما مثل تعریف هایی بود که من برای پدرم درباره بازار سیاه و گرسنگی می کردم. در همون لحظه که بیان می شد از واقعیات تا اندازه دور بود. و ناگهان به یاد صحنه افتادم که هلن فرانکل به من نان و مربا داده بود. انقدر واضح که من گمان کردم طعم و مزه مربای قرمز و معمولی را زیر زبانم حس می کنم و هوای هدویک و سایه سبز تیره پالی را کردم که یورگن برولسکی در آن ناپدید شد. اولا گفت
درست نمی فهمم، چون برایم قابل درک نیست که چیزهایی وجود دارن که تو به خاطر پول انجام ندهی، یا اینکه پول دار است.
گفتم نه، او پول ندارد، اما می داند که من دزدی کرده ام. یک نفر از شماها باید برای کسی تعریف کرده باشد که آن شخص هم آن را به برادر او گفته است. حتی ولف هم به تازگی این مسئله را یادآوری کرد.
گفت بله، او کار درستی کرد. تو آنقدر متین و با شخصیت شده ای که شاید فراموش کرده باشی اجاق برقی را دزدیده ای تا برای خودت سیگار بخری.
گفتم و نانی را که تو و پدرت به من ندادید. فقط ولف گاهی وقتا به من نان می داد. او نمی دانست که معنای گرسنگی چیست، اما همیشه وقتی با هم کار می کردیم سهم نان خودش را به من می داد. و به آرامی گفتم گمان می کنم اگر تو هم آن وقتها فقط یک بار به من نان می دادی، برایم غیر ممکن بود که به خودم اجازه بدهم اینجا بنشینم و با تو اینطوری صحبت کنم.
ما همیشه بیشتر از حد تعیین شده حقوق پرداخت می کردیم و هر کسی که پیش ما کار می کرد ساعت کارش دقیقاً حساب می شد و حتی ظهرها یک ژتون برای خوردن سوپ مجانی دریافت می کرد.
گفتم بله، شما همیشه بیشتر از حد تعیین شده حقوق پرداخت می کردید و هر کسی که پیش شما کار می کرد ساعت کارش دقیقاً حساب می شد و حتی ظهرها یک ژتون برای خوردن سوپ مجانی دریافت می کرد.
گفت تو خیلی پست هستی، ای نمک نشناس.
لیست غذا را از روی ساعتم برداشتم، اما ساعت هنوز 6:30 نشده بود و دوباره ساعتم را با لیست غذا پوشاندم.
گفتم یک بار دیگر لیست های حقوق را نگاه کن، لیست هایی را که تو می نوشتی، بلند و آنگونه که آدم شعرهای مذهبی را می خواند با احساس. اسم آنها را با صدای بلند بخوان و بعد از هر اسم بگو ما را ببخش. بعدن اسمها را جمع بزن. تعداد اسمها را ضرب در 1000 نان بکن. نتیجه را دوباره در 1000 ضرب کن. آن وقت از تعداد نفرین ها و فوش هایی که توی حساب بانکی پدرت جمع شده اند اطلاع پیدا خواهی کرد. واحد محاسبات نان است. نان سالهایی که در ذهنم همچون مه غلیظی سایه افکنده است. سوپ بیمزه و گسی که به ما می دادند تنها شکم پرکن بود و شبها وقتی با تراموا در راه خانه تکان می خوردیم مزه ترش و داغ آن را توی گلوی من حس می کردیم. باد گلویی که از روی ناتوانی و ناچاری می زدیم و تنها تفریحی که داشتیم نفرت بود. نفرت. و آهسته ادامه دادم. نفرتی که از مدتها پیش از درون وجودم مثل باد گلویی که شدیداً معده‌ام را اذیت می کرد بیرون می آمد. برای اولین بار توی چشمایش نگاه کردم و آهسته گفتم. جدن می خواهی به من بقبولانی که با آن سوپ و اضافه حقوق ناچیز حق خودت را ادا کرده بودی؟ میخواهی این را به من بقبولانی؟ فقط به لوله های بزرگ کاغذ روغنی فکر کن. او قهوهش را هم زد. دوباره به من نگاهی انداخت. پاکت سیگارش را جلویم گرفت. یک نخ برداشتم. کبریت برایش زدم. سیگار خودم را هم روشن کردم. برای من حتی علصبی است که شماها درباره دزدی عجیب من با این مردم صحبت کرده اید. اما جدا میخوایی باور کنم که همه ما که در لیست حقوق شما بوده ایم نمیبایستی هر چند وقت یک بار چند تا نان اضافی دریافت میکردیم؟ هنوز هم سکوت خود را نشکسته بود. نگاهش از من برگرفت و من گفتم آن وقتها وقتی در خانه خودمان زندگی میکردم کتاب های پدرم را بلند می کردم تا نان بخرم. کتاب هایی که او خیلی به آنها علاقه داشت. کتاب هایی که در زمان تحصیلش به خاطرشان گرسنگی را تحمل کرده بود. کتاب هایی که بابتشان پول 20 عدد نان را پرداخته بود من به قیمت نصف نان می فروختم. این نرخ بهره ایست که ما به دست می آوریم. -200 تا -بی‌نهایت. اولا آهسته گفت ما هم بهره پرداخت می کردیم. کلمه بهره را آهسته تر گفت.
بهره ای که تو نمی دانی.
گفتم بله شما آن را می پردازید و حتی درست نمی دانید که درصد آن چقدر است. اما من کتاب ها را بدون انتخاب بر می داشتم. معیار انتخاب من تنها قطر آنها بود. پدرم آنقدر کتاب زیاد داشت که فکر می کردم کسی متوجه نخواهد شد. تازه بعدم فهمیدم که او تک تک کتابهایش را همچون چوبانی که گله گوسفندانش را میشناسد میشناخت. و یکی از این کتابها خیلی کوچک و کهنه و زشت بود. من آن را به قیمت یک قوطی کبریت فروختم. اما بعدن اطلاع پیدا کردم که ارزش آن به اندازه یک واگن پر از نان بوده است. بعدها پدرم از من تقاضا کرد که برنامه فروش کتابها را به او واگذار کنم. او با گفتن این جمله از شرم صورتش سرخ شد. و به این ترتیب خودش کتاب ها را می فروخ و پول را برایم پست می کرد و من با آن برای خودم نان می خریدم. وقتی کلمه نان را بر زبان آوردم او در خودش فرو رفت. حالا دلم برایش سوخت. گفت اگر دلت می خواهد مرا کتک بزن. چای را توی صورتم بپاش. حرف بزن. به حرف زدن ادامه بده. تویی که اصلا نمی خواستی حرف بزنی. اما لطفاً دیگر واژه نان را بر زبان نیاور. او گفت در حقم لطفی کن و مرا از شنیدن آن معذور کن. لطفاً. من آرام گفتم مرا ببخش. دیگر این کلمه را تکرار نخواهم کرد. دوباره او را نگریستم و ترسیدم. اولایی که آنجا نشسته بود متأثر از کلام من نگاهم تحت تأثیر عقربه کوچک ساعت که زیر لیست غذا فضا را می شکافت به خود آمده بود. او دیگر آن کسی نبود که پیکان تیز حرفهایم برایش تعیین شده بودند. گمان می کردم او خیلی حرف خواهد زد و با بی تفاوتی حق را به خود خواهد داد. اما حالا این من بودم که به شکلی بی تفاوت خود را محق می دانستم. او به من نگاهی انداخت و من می دانستم که بعداً وقتی که به خانه پدرش می رود و از جلوی کارگاه تنگ و تاریک عبور می کند، وقتی از میان بوته‌زارها از روی سنگریزه ها و از زیر درختان یاس کبود می گذرد، دست به چه کاری خواهد زد؟ او کاری را می کرد که من اصلا از او انتظارش را نداشتم. اینکه او گریه خواهد کرد و من یک اولای گریان را نمی شناختم. تصور می کردم او از این کارزار فاتح بیرون بیاید، اما حالا این من بودم که بر او پیروز شده بودم و طعم تلخ پیروزی را روی زبانم می چشیدم. او اصلا به قهوهش دست نزده بود. تنها با قاشق بازی می کرد و من از تون صدایش ترسیدم وقتی که گفت: من با کمال میل یک چک سفید امضا شده می دهم که با آن بتوانی نفرین ها و ناسزا ها را از حساب من برداری. برایم خیلی جالب است که تو در طی تمام این سالها درباره این چیزها فکر می کردی و نفرین ها را می شمردی بدون اینکه به من چیزی بگویی. گفتم: من در تمام این سالها به آن فکر نکردم. قضیه طور دیگری است. شاید الان و اینجا به فکرم رسیدند. تو رنگ قرمز را به چشمه ای می ریزی تا بفهمی تا کجا خواهد رفت. اما ممکن است سالهای زیادی طول بکشد تا اینکه تو جایی را که اصلا فکرش را هم نمی کردی آب قرمز رنگ را پیدا کنی. امروز از برکه ها خون جاری شده. من تازه امروز می فهمم که رنگ سرخ من کجا مانده است. او گفت: شاید حق با تو باشد. من هم تازه امروز می فهمم که پول برایم چندان اهمیتی ندارد. برای من اصلا مهم نیست که چک سفید امضا شده دیگری را به تو بدهم، به علاوه یک صورت حساب بانکی. و تو می توانستی هر چقدر که پول می خواستی از حساب برداشت کنی و من به هیچ وجه ناراحت نمی شدم. من همیشه خیال می کردم که از این کار ناراحت خواهم شد. شاید تو حق داشته باشی، اما حالا دیگر خیلی دیر است. گفتم: بله، الان دیگر خیلی دیر است. آدم میبیند اسبی که میخواسته رویش 1000 مارک شرط ببندد چگونه از خط پایان مسابقه میگذرد. آدم حتی برگه شرط بندی پر شده در دستش است، برگه سفیدی که اگر رویش شرط بسته میشد میتوانه ثروت هنگفتی را با خود به ارمغان بیاورد، اما شرط بسته نشده است و برگ بیارزش است و نگهداری آن به عنوان یاد بود و خاطره بیهوده است. او گفت: حالا آدم 1000 مارک دارد، اما تو شاید 1000 مارک را با برگه شرط بندی داخل جوی آب بریزی. گفتم: بله، گمان میکنم من این کار را بکنم. شیر را توی چای سرد ریختم، لیمو ترش را در آن فشار دادم و نگاه کردم که چگونه شیر گلوله شده به رنگ زرد مایل به خاکستری تهنشین میشد. سیگار را جلوی اولا گرفتم، اما او به علامت نفی سرش را تکان داد. من هم میلی به سیگار کشیدن نداشتم و پاکت سیگار را داخل جیبم گذاشتم. لیست غذا را کمی از روی ساعتم بلند کردم و دیدم که ساعت 7:50 است و دوباره به سرعت لیست غذا را روی ساعتم کشیدم. اما او متوجه شده بود و گفت: تو برو، من میخواهم بمانم. گفتم: نمی توانم تو را به منزل برسانم؟ گفت: نه، من هنوز اینجا می مانم. تو برو. اما من بلند نشدم و او گفت: دستت را به من بده. من دستم را به او دادم. یک لحظه دستم را محکم در دستش نگاه داشت، بدون آنکه به آن نگاه کند. ناگهان پیش از آنکه من هنوز فکرش را بکنم دستم را رها کرد و دستم به گوشه میز کوبیده شد. گفت: مرا ببخش، دوست نداشتم اینطور بشود. نه، نمیخواستم. درد شدیدی در دستم احساس کردم، اما حرفش را باور کردم که او عمدن این کار را نکرده است. اغلب به دستهایت نگاه میکردم که چگونه ابزارهای کار را نگاه میدارند، چگونه دستگاه را لمس میکنند، که چطور دستگاه‌هایی را که به هیچ وجه نمی‌شناختی از هم باز می‌کردی، طرز کارشان را بررسی می‌کردی و دوباره سوارشان می‌کردی. می‌شد فهمید که تو اصلاً گویی برای این کار خلق شده‌ای و عاشق کارت هستی، و اینکه بهتر آن بود که می‌گذاشتند با هنرت نان در بیاوری تا اینکه آن را به تو ببخشند. گفتم: من شغلم را دوست ندارم. از آن مثل بوکسری که از مشت‌زنی متنفر است متنفرم. او گفت:
حالا برو، برو.
من بدون اینکه چیزی بگویم بیان که دور و برم را نگاه کنم تا جلوی پیشخوان رفتم. سپس برگشتم و به دخترکی که در میان میزها ایستاده بود پول قهوه و چای را پرداخت کردم.